اطمینان ناهمزبانی، گفتگوی نشریه مانا با امید صالحی مترجم نابینا، میرهادی نایینی زاده دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی. میهمان این شماره متولد سال 1363 در روستای حسن آباد اقلید، شمالی ترین نقطه استان فارس است. پس از سپری کردن دوران تحصیل خود در شیراز، سال 1382 توانست در رشته زبان و ادبیات انگلیسی وارد دانشگاه تهران شود و سال 1386 تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در همان دانشگاه ادامه داد. امید صالحی در سال 1390 توانست در مقطع دکتری وارد دانشگاه شهید بهشتی شود. او از سال 1393 برای معاونت بخش بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مشغول به ترجمه است. امید جان سلام، اگر صحبت اولیه‌ای با مخاطبین ما داری گوش می‌کنیم. من خدمت مخاطبین مانا سلام عرض میکنم و امیدوارم سالم و سلامت باشند. هرچند این دو کلمه مترادف هستند و در ترجمه توصیه میشود از مترادفات استفاده نشود. به هر حال امیدوارم صحبتهای من برای حداقل یک نفر مفید باشد. رشته ادبیات انگلیسی را در کنکور با علاقه انتخاب کردی یا رتبه کنکور تو را به این سمت هدایت کرد؟ من به زبان انگلیسی علاقه داشتم، اما ادبیات انگلیسی چندان مرا به خود جذب نمی کرد. تنها بخش مورد علاقه من از ادبیات رمان ها بودند. نسل من جز اولین کسانی بودند که توانستند در کنکور زبان شرکت کنند. رتبه من در زبان بسیار بهتر از رتبه ام در علوم انسانی بود. دوست داشتم رشته روانشناسی را آغاز کنم، اما مشاور تحصیلی به من تاکید کرد که این رشته کاملا به دیدن احتیاج دارد. من که دوست داشتم برای جامعه خودم مفید باشم، تصمیم گرفتم مسیر تحصیلی خود را به سمت زبان انگلیسی تغییر دهم. کمی از مشکلات و مسائلی که در کنکور برایت وجود داشت برای مخاطبین ما صحبت کن. چه راهکاری را انتخاب کردی که توانستی رتبه خوب برای ورود به دانشگاه کسب کنی؟ در زمان کنکور من خودم را آدم خوششانسی می دانم. اولا تازه امکان کار با نرم افزار کرزویل در ایران فراهم شده بود و با وجود آن من می توانستم کتاب های انگلیسی که نیاز داشتم را راحت تر از سایر کتاب ها در اختیار داشته باشم. دوما من از عهده تست زدن در دروسی که ضریب بالایی داشتند برآمدم. اینجا می خواهم به شما بگویم به دلایلی که خواهم گفت اگر به عقب برمیگشتم در رشته زبان تحصیل نمی کردم و رشته روانشناسی یا هر رشته دیگری از علوم انسانی را ادامه می دادم. این به معنی عدم رضایت از شغل مترجمی نیست. با توجه به اینکه رشته تحصیلی تو ترجمه نبود، چه زمانی به این نتیجه رسیدی که می توانی در این حوزه هم فعالیت داشته باشی؟ من وقتی دانشگاه را آغاز کردم، مانند بسیاری از همنسل‌های خودم دوست داشتم در پایان کرسی استادی دانشگاه را به دست بیاورم. من به دلیل مشکلات مالی از ترم دوم دانشگاه تصمیم گرفتم وارد کار ترجمه بشوم. با اینکه خیلی از زباندانی خود رضایت نداشتم، اما از دانشجویان متن می‌گرفتم و آنها را با کرزویل می‌خواندم. سپس با ماشین پرکینز ترجمه متون را برای خودم می‌نوشتم و دوباره آنها را در ورد تایپ می‌کردم. این روند کم کم توسعه پیدا کرد تا به امروز که احساس میکنم مترجم کاربلدی به حساب شدم. لطفاً بیشتر فرایندی که از سر گذراندی تا به اینجا رسیدی را برای مخاطبین ما توصیف کن. حقیقتاً اکنون دلم میخواهد خود را یک مترجم دورگرد ولی کاربلد بدانم. همانطور که گفتم مدرک من مترجمی نبود، ولی نیاز مالی و علاقه شخصی خودم به این کار باعث شدند تا پیشرفت قابل توجهی در این عرصه داشته باشم. کم کم در حین کار توانستم حوزه های مورد علاقه خود را در ترجمه پیدا کنم. فهمیدم بیشتر به متونی که در شاخه های گوناگون علوم انسانی هستند علاقه دارم. از شیوه های گوناگون تلاش میکردم برای خودم مشتری جلب کنم. کارم در حدی بود که آنهایی که پیشتر برایشان کار انجام داده بودم مرا به دوستانشان توصیه کنند. دوستان بسیار خوبی داشتم که هر جا می توانستند درباره من حرف می زدند و کار مرا تبلیغ می کردند. آگهی های فراوانی هم تهیه می کردم و در سطح دانشگاه شیراز پخش می کردم که همواره مامورین نظافت آنها را می کندند و فرایند چسباندن و کندن از جانب من و آنها تا پایان حضور من در آنجا ادامه داشت. وقتی وارد دوره کارشناسی ارشد و دانشگاه تهران شدم، طبعا هم توسعه بیشتری به کارم دادم و هم توانستم میخواستم درآمد بیشتری از این راه به دست بیاورم. اولین کار رسمی خود را در سال 1391 برای مرکز استراتژیک ریاست جمهوری انجام دادم. از آنجا که سرعت خوبی در ترجمه پیدا کرده بودم، کارها را خوب انجام میدادم و همین عامل باعث شد توسط یکی از دوستان خوبم در سال 1396 راهی اتاق بازرگانی ایران شوم. مسیری که برای ما تشریح کردی حتما خالی از دردسر برای تو نبوده است. قدری درباره دردسرهایی که به ویژه به خاطر نابینایی تحمل کردی برای مخاطبین ما صحبت کن. البته هنوز همین دردسرها وجود دارند. دلم می‌خواهد قبل از پاسخ دادن به پرسش چند نکته قابل توجه را بیان کنم. مشهور است که مترجم‌ها و کابینت‌سازها از بدقول‌ترین افراد به شمار می‌روند. این موضوع برای مترجم از این جهت پیش می‌آید که پیش از مطالعه دقیق کار، زمانی تقریبی برای تحویل آن اعلام می‌شود و پس از ورود معلوم می‌شود که کار در زمان مقرر نمی‌تواند انجام شود. حال به عهده مترجم است که شجاعانه و صادقانه دلیل تأخیر خود را اعلام کند یا بهانه‌های معمول برای دیر کرد در کار را تحویل کارفرمای خود دهد. باید بگویم من از هر دوی این شیوه ها بهره بردم که طبعاً هر چقدر تجربه بیشتری کسب کردم، شجاعت و صداقتم در کار بیشتر شده است. این یک دردسر عام برای تمامی مترجمین به حساب می آید، اما می توان گفت یکی از مشکلات بزرگی که پیش روی ما نابینایان مترجم همواره وجود دارد، وجود جداول و نمودارهایی در متون هستند که ما امکان درک صحیحی از آنها را نداریم. برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد. می توان کشیدن جدول و نمودار را آموخت و می توان انجام این دو کار را برون سپاری کرد. به این معنی که انجام آنها را به مترجمان بینا سپرد. من به این نتیجه رسیدم که روش دوم را انتخاب کنم. مشکلات دیگری هم هستند که البته غیر قابل حل نیستند. به عنوان مثال اگر متنی بدخط باشد از کارفرما می خواهم آن را تایپ کند یا خودم مبادرت به تایپ آن می کنم. اگر متنی فارسی باشد آن را ضبط می کنم یا... یکی دیگر از مشکلاتی که برای مترجمین نابینا وجود دارد، عدم اعتماد کارفرمایان به آنهاست. بارها پیش آمد که برای کار تمامی آزمون‌ها و مراحل را می‌گذراندم و منتظر خبر می‌ماندم، اما شاهد استخدام کسی می‌شدم که دانش کمتری نسبت به من داشت و تنها بینایی باعث می‌شد تا او از من جلوتر باشد. اجازه بدهید قدری هم در باب ترجمه شفاهی و مسائل آن برای نابینایان صحبت کنم. این کار محاسن و چالش‌هایی برای ما نابینایان به همراه دارد. یک مترجم بینا از زبان بدن افراد می‌تواند بفهمد که اکنون زمان مناسبی برای ترجمه است. یکی دیگر از چالش‌های پیش روی مترجم نابینا در ترجمه شفاهی این است که به دلیل طولانی شدن صحبت‌ها و عدم امکان یادداشت، با چیزی مانند پرکینز یا لوح و قلم امکان دارد بخشی از مطالب از خاطر او برود و در ترجمه اختلال ایجاد شود. راهکاری که من برای مواجهه با این چالش پیدا کردم این است که سعی می کنم یادداشت‌های کوتاه یا به عبارت دیگر کدگذاری‌هایی از صحبت طرف مقابل داشته باشم و به حافظه خوب خود تکیه کنم. در صحبت‌های خود اشاره به فناوری و استفاده از آن کردی. بین زمان تو و اکنون چه تفاوت‌های محسوسی در این زمینه رقم خورده است؟ واقعا تفاوت از زمین تا آسمان است. من برای نمونه سعی می کنم چند مثال بزنم. زمانی که من وارد رشته زبان انگلیسی شدم، امکان استفاده از دیکشنری های فارسی فقط محدود به یک دیکشنری تولید شرکت پکتوس بود. باید بگویم یک مترجم، به ویژه یک مترجم نابینا، برای پیدا کردن اسامی خاص مثل اسم گلها و گیاهان که تصور درستی هم از آنها ندارد، به یک دیکشنری انگلیسی به فارسی احتیاج دارد. حالا البته امکان استفاده از دیکشنری های بسیار بیشتری میسر است. مشکل دیگر این بود که به دلیل نبود امکانات مناسب برای خواندن متون فارسی، امکان حتی خواندن صحیح متن برای من و همسالانم فراهم نبود. ما برای فهم درست کلمات حتی باید آنها را حرف به حرف می‌خواندیم. از دیگر مشکلاتی که آن روزها گریبان ما را می‌گرفت، تعدد نرم افزارها و سرعت پایین کامپیوترهای ما بود. ما باید همزمان حداقل 3 نرم افزار را بالا می‌آوردیم و این کار با CPU هایی که در اختیار داشتیم بسیار طاقت فرسا می شد. کار کردن با حافظه های آسیب پذیر مانند فلاپی ها از دیگر مواردی بود که گاه باعث می شد انجام یک کار طولانی به دوباره کاری های رنجاوری منجر شود. در زمانی که من این کار را کلید زدم، هنوز حافظه های ابری حضور و شیوع اکنون را نداشتند. من خودم سال 84 یا 85 بود که ایمیل ساختم و البته اکثر افراد در آن زمان به ایمیل دسترسی جدی نداشتند. توصیه تو به افرادی که می‌خواهند این حرفه را آغاز کنند چیست؟ آنها چه چالش‌هایی را پیش روی خود خواهند داشت؟ اولین توصیه من به یک مترجم تازه کار می تواند این باشد که دانش خود را در زبان فارسی تا می تواند بیشتر کند. یک مترجم باید متون اصلی ادبیات کلاسیک فارسی مثل رودکی، شاهنامه، سعدی و نظایر آن را با دقت بخواند و تسلط کافی به ادبیات معاصر هم داشته باشد. کارهای مترجمین معاصر را که فروش خوبی هم دارند با نگاهی نقادانه از نظر بگذراند. تسلط به ادبیات فارسی باعث می شود یک مترجم متون تخصصی بتواند با فقط 2 ماه کار روی اصطلاحات تخصصی رشته مورد نظر توانایی ترجمه صحیح متون مربوط را به دست آورد. چالش بعدی ما نابینایان برای کار ترجمه چنان که پیشتر گفتم، قبولاندن و جلب اعتماد سایر افراد به کار ماست. البته باید بگویم این مشکل بیشتر در ایران خودنمایی می کند و مثلا باید گفت بیشتر مترجمین سازمان ملل متحد نابینا هستند. من از سفیران برخی از کشورها در محل کارم شنیدم که ترجمه یکی از کارهایی است که در کشور ما به دست نابینایان سپرده می شود. می توانم بگویم ترجمه مانند ماساژ که در کشورهای کره جنوبی و ویتنام بیشتر به معلولین اختصاص دارد، می تواند به شغل مناسب سازی شده ای برای نابینایان بدل شود. چالش اصلی یک مترجم همون بحث آشنایی او با زبان فارسی است و با توجه به پیشرفت تکنولوژی، جز مواردی که در بالا به آن پرداختم، چالش خاصی برای نابینایان از نظر من وجود ندارد. البته خلاقیت یک مترجم می تواند بسیار برای کارش حائز اهمیت باشد. چه تفاوتهایی میان ترجمه با چشم که بیناها انجام می دهند و ترجمه با گوش وجود دارد؟ من به یکی از چالش‌های ترجمه با گوش اشاره کردم، اما باید توجه کرد که این کار مزایای زیادی برای ما نابینایان دارد. من به دلیل آشنایی گوشی با انواع و اقسام لهجه‌های انگلیسی این توانایی را دارم که به راحتی با بیشتر افراد مکالمه کنم و هر دو طرف مکالمه از فرایند ترجمه راضی باشند. این توانایی در بیشتر همکاران بینای من وجود ندارد و اگر لهجه طرف مقابل کمی از استانداردهای شنیداری زبان فاصله بگیرد، آنها قادر به ترجمه صحیح نیستند. یکی دیگر از مشکلاتی که ما با آن مواجه نمی‌شویم، مسئله خستگی و درد چشم است که بسیاری از مترجمین بینا را پس از مدتی درگیر خود می‌کند. درست است که عدم ارتباط چشمی می تواند ما را از فهم برخی مسائل موجود در صورت و بدن طرف مکالمه ناتوان سازد، اما هم می شود با تمرکز بالا در لحن گوینده خیلی از همان مسائل را تشخیص داد، هم عدم وجود چنین درکی می تواند باعث تمرکز بالا روی صحبت فرد مقابل و ارائه یک ترجمه مناسب باشد. با این تفاصیل به جرأت می توانم بگویم مترجمی کار مناسبی برای نابینایان محسوب می شود. قدری درباره چالش‌های نابینایان با متون و استفاده از گوش به جای چشم هم گفتگو کنیم. آیا مثلا شنیدن علائم سجاوندی در حالت طبیعی برای مترجم نابینا ایجاد مشکل می‌کند؟ آیا مترجمین نابینا باید تنظیمات صفحه‌خوان خود در خوانش علائم سجاوندی را برای ترجمه تغییر دهند؟ شاید در ابتدا مجبور باشیم تغییراتی در این باره داشته باشیم، اما پس از مدتی خودمان از این تغییرات خسته می شویم و می توانیم به راحتی حدس بزنیم در متنی که پیش روی ماست چه علائمی وجود دارد. دوباره تاکید می کنم آشنایی و تسلط به زبان فارسی باعث می شود حتی خیلی از اوقات برای رعایت حال خواننده فارسی زبان به ساختار و علائم متن نیز وفادار نمانیم و در آنها تغییر ایجاد کنیم. ترجمه یک کار ماشینی نیست و هر مترجم امضای خود را بر کار خود دارد. نقش خلاقیت در ترجمه تو تا چه حد پررنگ است؟ این روزها مترجم های ماشینی مانند گوگل به وفور یافت می شوند، اما از نظر من آنها هیچ وقت نخواهند توانست جای مترجمین را بگیرند. آنها توانایی انجام کار ارگانیک و تشخیص ارتباط اجزا را ندارند، آنچه انسان را از ماشین تمیز می دهد. خلاقیت او در تجزیه و ترکیب کلمات و جستن برای یافتن مناسب ترین ترکیب لغوی ساختی معادل است. از نظر من کار ترجمه اصلا خود خلاقیت است. زبان فارسی زبان شعر و ادب بوده و خیلی اوقات اصطلاحات علمی عیناً از زبان مبدأ وارد این زبان شده اند. یک مترجم خوب باید بتواند بر اساس تسلطی که به ساختهای زبان فارسی دارد، معادل‌های خوب و قابل استفاده‌ای برای کلمات یا جمله‌هایی به دست دهد که از زبان مبدأ وارد زبان فارسی می‌کند. بارها برای من اتفاق افتاده است که کلمه‌ای را جایگزین واژه‌ای انگلیسی کرده باشم و عیناً همان لغت را در کار دیگر همکاران یا سایر نویسندگان مقالات علمی فارسی دیده باشم. این از آن جهت است که یک فرایند ناخودآگاه در ذهن ما روی داده است. ما باید بتوانیم شجاعت ساختن اصطلاحات نو در زبان را داشته باشیم. داریوش آشوری، مبدع تعداد قابل توجهی از کلمات رایج اکنون زبان ماست که پدیدارشناسی یکی از آنهاست. مقداری پیرامون مراحل و شکل درآمدزایی ترجمه برای مخاطبان ما صحبت کن. یک نگرش نسبت به درآمدزایی ترجمه وجود دارد که در آن درآمد زبان‌های مانند اسپانیایی، فرانسوی، روسی و غیره چند برابر ترجمه به زبان انگلیسی است. اما باید توجه کرد که میزان کاری که برای ترجمه کردن به این زبان‌ها وجود دارد به مراتب از مقدار متنی که میتوان از زبان انگلیسی برگردان کمتر است و به اصطلاح با این ملاحظه ها به یک بالانس صحیح در برگزیدن کار به زبانی مانند انگلیسی و ترجیح آن به زبانهای کم کاربردتر میرسیم. از نظر من یک مترجم میتواند کار خود را به صورت غیر رسمی از طریق تبلیغ در هر جایی که برای او مقدور است آغاز کند. با کار خوب و ممارست در انجام کار، زمانی کار غیر رسمی شما از طریق یکی از کارفرماهایتان تبدیل به کار رسمی خواهد شد. توصیه میکنم کار خود را با قیمت پایین برای جذب مشتری آغاز کنید و آرام آرام بر اساس نرخ تورم و احترام به تجربه مترجمی خود قیمت را افزایش دهید. اگر هم هیچ زمانی نتوانستید یک مترجم رسمی شوید، از نظر من جای نگرانی نیست. من مترجمین دورکاری را می شناسم که درآمد خوبی از این راه دارند. این امکان هم وجود دارد که شما بعد از مدتی بتوانید کار ترجمه را با ناشری مشخص برای ترجمه کتاب ادامه دهید. در این صورت اصلا شما وارد مقوله نو در ترجمه شده اید و شکل درآمدزایی شما تفاوت چشمگیری خواهد داشت. اجازه بدهید مثال بسیار خوبی برای شما بزنم. نجف دریابندری بیشک یکی از مترجمین بزرگ زبان فارسی به شمار می آید. او آثار همینگوی و هیوم را به فارسی برگردانده است و می توان گفت در کاری مانند وداع با اسلحه یکی از بهترین ترجمه های فارسی را ارائه کرده است. این را محض تاکید بیشتر برای دوستانی می گویم که نگران کار رسمی ترجمه هستند. من پرسش‌های خود را مطرح کردم. آیا چیزی هست که من نپرسیدم و حس می‌کنی از قلم افتاده و باید مطرح شود؟ ابتدای مصاحبه من تاکید کردم که اگر زمان به عقب برگردد، دیگر وارد رشته زبان انگلیسی نمی‌شوم و رشته دیگری را برمی‌گزینم. اما تو از علت آن جویا نشدی. من معتقدم اگر کسی همت کافی داشته باشد می تواند در رشته خبره شود و در کنار آن رشته به تقویت زبان انگلیسی خود بپردازد. در این صورت مترجمی خواهیم داشت که رشته دانشگاهی خود را کاملا می شناسد و می تواند ترجمه های بسیار خوبی ارائه کند. من نمی توانم به کسی توصیه کنم که وارد کدام مسیر شود، اما اگر من به عقب برمی گشتم حتما این راه تازه را پی می گرفتم. بسیار از مشارکت تو در این مصاحبه ممنونم و برایت در تمامی مراحل زندگی و ترجمه آرزوی توفیق دارم.